داشتم همزمان به این فکر میکردم که من اگه این پروژه تموم شه باید به چی برسم. یه تخصص رو باید تا انتها بری که به درک و فهم برنامه نویسی برسی، یعنی شعور برنامه نویسی پیدا کن. شعور برنامه نویسی با تجربه و تمرین پیش میاد. اونجا تازه فهمیدم معنی نگهداری از نرم افزار چیه، معنی توسعه پذیر بودن چیه. وقتی باز کردم فکر کردم اگه من بخوام یه دونه فیچر اضافه بکنم
احتمالاً یک ماه باید دیولپ
کنم. اون جایی که گارد نمیگیری یعنی پخته. وابسته به اینکه تو چه شرایطی وجود داری باید فرهنگ کاری خودت رو بشناسی و درستش رو عمل بکنی که به اون سنیوریتی برسی. من از سال 90 تا حالا هنوز یه روز نشده که بگم آه تموم شد من یاد گرفتم برم. خب هنوز که هنوز اون روز نرسیده و هنوز که هنوز دارم آموزش میدم. اینقدر شرایط بد بوده که نه از نظر کار اوکی بوده، کارفرما اوکی بوده، پروژه داشته پیش میرفته، دستگاه خودمو داشتم، ولی از نظر روحی شخصی یه جای دیگه یه ضربه خوردم. اینقدر شرایط روحیم بد بوده که نمیتونستم فکر کنم، دیولپ کنم. یه چیزی که خیلی مهمه توی برنامه نویسی، یه کوچولو تکنیکال بگم، سادگیه. زیبایی در سادگیست. هر چی کد ساده تر باشه، هر چی اجزای یک پروژه منحصر به در واقع وظیفه‌شون کار بکنن و قطعات کوچیک‌تر باشه و همه چیز ساده با دیپندنسی کم باشه، کارمون بهتر. برن سورس کد بخونن. سورس کدی که میرن توی گیت هاب میخونن، توی حوزه خودشون کلونای مختلفو میخونن، بهشون یاد میده که این کد اگر قابل درک نیست یعنی بده و من باید چی کار بکنم که این قابل درک بشه. طرف میاد میگه اشتباه شده، ولی تا کجا اشتباه شده؟ تا if then else اشتباه شده، تا نمیدونم یکم جلوتر بریم توی OOP generic classing داستان، تا اینجا اشتباه شده. اون جایی که طرف باید تخصص داشته باشه رو دیگه پیدا نمیکنه.
رفقا سلام، امیدوارم حال دل تک تکتون خوب و عالی باشه. من مهدی نظری هستم و خوش اومدین به کانال دف پادکست. مهمون اپیزود 16 ما مهندس ساسان سفری هست. استاد سفری، مدرس، بیزینسمن و برنامه نویس توی حوزه اندروید که از سال 91 تا به الان مشغول به فعالیت توی این حوزه هستن. برنامه نویس های اندروید معمولا استاد ساسان سفری رو به فعالیت های ارزشمندشون درون آکادمی های آموزشی مطرح مثل کدیاد و مکتب خونه میشناسن و این قسمت هم مهمون ما هستن تا از تجربیات مسیر شغلی توی حوزه اندروید تا شکست ها و افتخاراتشون توی حوزه بیزینس و کسب و کار به عنوان یه برنامه نویس نمونه برامون بگن و ازشون استفاده بکنیم. سلام عرض ادب خدمت همه دوستان، شنوندگان و بینندگانی که دف پادکست رو دنبال میکنن، ما رو از یوتیوب، کست باکس، تلگرام میبینن، میشنون و دنبالمون میکنن. خیلی خوشحالیم که اپیزود 16 رو با مهندس ساسان سفری همراه هستیم و قراره از تجربیاتشون، از مسیر، چالش‌ها و اتفاقاتی که توی زمینه برنامه نویسی براشون افتاده برامون بگن، ازشون یاد بگیریم و ما رو در جریان بذارن. مهندس جان سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه.
سلام مهدی جان، سلام به خودت و مخاطبین پادکستت. خوشحالم که همراهت هستم. خیلی کارت خفنه و خیلی هم دوست داشتنیه که یه سری تجارب رو کنار هم جمع میکنه که در واقع به درد کامیونیتی میخوره.
خیلی خوب، بسیار خوب. خوشحالم که تو این قسمت همراه ما هستید. مرسی که دعوت ما رو پذیرفتید و وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین، در اختیار کامیونیتی گذاشتین و همه دوستانی که دوست دارن از تجربیات آدمای جدید یاد بگیرن، از چالشاشون با خبر بشن و کلی بتونین کمکشون کنین و کلی اتفاقات خوب بیفته. مرسی ازتون، لطف کردین، متشکر.
برمونت زنده باشه.
من یه توضیح خیلی خلاصه بدم در موردتون، چیزایی که میدونم. مهندس سفری شخص عزیزی هستن که از سال 91 برنامه نویسی رو استارت زدن و سال هاست که تو حوزه اپلیکیشن های موبایلی و کراس پلتفرم با زبان‌هایی مثل جاوا، کاتلین، سویفت و در نهایت دات فعالیت‌های مفیدی داشتن و در نهایت که تا الان در خدمتشون هستیم به عنوان مدرس، منتور و کوچ، حالا هرچی اسمش رو میذارن، توی آکادمی‌های مختلف و مجموعه مختلف فعالیت کرده و شاید بچه‌هایی که تازه کار هستن مهندس رو توی آکادمی کدیاد میشناسن، اینطوری میتونه بهتر باشه و خوشحالیم بابت این موضوع. میشه حالا خودتون رو معرفی کنین، اگه نکته من جا انداختم که بگین که بچه‌ها بتونن بیشتر باهاتون آشنا بشن و ازتون استفاده بکنن. متشکرم.
حتما. خب همونطور که گفتی در حال حاضر من مدرسم یه جورایی، البته مدرس شدن خیلی سخت بود به خاطر اینکه یه اکسپریانس 10-13 ساله یه همچین چیزی رو سعی کردم بیارم توی مسیر و یه جورایی منتقل کنم به بچه‌ها. استرس بالایی داشت چون که کار آسونی نیست.
درسته.
منتقل کردن تجربیات اون داستان. الان دارم با یه تیم خیلی قوی کار میکنم توی حوزه در واقع مقابله با آسیب‌های گمبلینگ روی پروژه خیلی خفن که خروجیشم فلاتره، تیمش خیلی قدرتمنده و اینترنشناله. و اونورم خب همینطور که گفتی به عنوان در واقع مدرس توی کدیاد و در واقع آکادمی مکتب خونه فعال هستم. باقی داستانم اینه که من فاندر یه کمپانی هم به اسم لونیکس که بچه ها رو، اینترن ها رو و بچه های مید لیول رو کنار خودمون داریم برای توسعه پروژه های مختلف روی پلتفرم ها و در واقع تخصص های مختلف. این کلیت چیزیه که الان دارم. اما من از سال تقریبا 88-89 ناخونک زدم به برنامه نویسی رو شروع کردم، اما اکسپیرینس رو گذاشتم از 91 به خاطر اینکه خیلی منقطع، یعنی و اینکه سردرگم کارم رو شروع کرده بودم تو اون سالهای اول. سنم کم بود، کمم که نبود. الان ما بچه ها ماشاءالله 13 سال میاد داره یاد میگیره برنامه نویسی، من قبطه میخورم. ولی خب منابع کم بود، خیلی کم بود، یعنی با سر و کله زدم با کتاب و چیزای این مدلی در واقع من شروع کردم. به صورت منقطع 2-3 سالی رو با برنامه نویسی سر و کله زدم، ولی از سال 91 رسماً تونستم یه پروژه اندروید بگیرم که بگم خب من برنامه نویسی بلدم و یک دیولوب سایکل رو تونستم پشت سر بذارم. برای همین اکسپریانس رو زدم از 91، جایی که میتونم بگم دویدن رو استیبل شروع کردم. تا قبلش همش پای میسادم وسط راه. بعدش در واقع بعد از استارت این قضیه سعی کردم یه جورایی به صورت فریلنسری خودم به درآمد برسم، در واقع با استفاده از شرایطی که بود، مثلا کافه بازار یا سیستم تبلیغاتی که وجود داشتن، سعی کردم یه سری اپلیکیشن ها رو تولید بکنم که بتونم به یه درآمدی برسم. یه نکته جالبم که بگم، زمانی که من برنامه نویسی اندروید رو شروع کردم، ما روی اندروید 2 خورده‌ای بودیم، حالا 2 بود یا چند اصلا یادم نیست. الان اندرویدمون فکر میکنم داره میره سمت 14-15 دیگه. و یه شرایط عجیب غریب و سختی بود روی در واقع اکلیپس، روی جاوا، و خیلی مثل الان نبود که گیتاب کوپایلوت باشه، ای آی باشه، نمیدونم، حتی همین اوتو کامپلیت کوچولویی که روی در واقع ایدیا هست اونجا ما نداشتیمش و کارمون خیلی
سخت‌تر از این داستانا خبری نبود و که بخوایم از همین چیز کمک بگیریم.
حتی منابع و دوره‌ها، دقیقاً منابع و دوره‌ها اصلا محدود بودن، ما نبود بریم یه دوره بخریم بگیم خب من از روی این دوره کار میکنم. ولی خب یه سری انجمن بودن که باحال بودن، یعنی میتونستیم با اون کامپیوتر زغالی داغون و اون اینترنت داغان یه سرکی بکشیم به در واقع انجمنهای مختلف چیزایی رو یاد بگیریم. از اون ور یه سری منابع محدود رو کتاب ها بود که بهمون کمک میکردن. خیلی سخت بود. الان همه چی فراهمه برای بچه ها، یعنی فقط و فقط خودشونن که یه دیسیپلینه که میتونه رشدشون بده و به جای خوبی برسونه ازشون. یعنی بعضی وقتا فکر میکنم چقدر همه چیز الان مناسب و مهیاست برای بچه هایی که میخوام برنامه نویسی رو شروع بکنه.
دقیقا بحث تکنیکال خیلی به نظرم میتونه جذاب باشه سمت موضوع شما، اما نمیدونم استاتش میخواید از سمت مدرسه باشه، دبیرستان، کنکور، سربازی و این مابین اگه چالشی چیزی داشتین، چون بعضی وقتا مسائل شخصی خیلی میتونه توی مسیر شخصی آدم ها دخیل باشه قطعا، و هر کسی برای خودش چالشی داشته توی مسیرش و قطعا شما هم مطمئنا یه سری چالش ها داشتین. اگه موضوعی هست که میتونه جالب باشه و استاتش از اون مقطع خورده برامون توضیح بدین ممنون میشم.
خب استارت من که چالش اون مدلی نداشت، ولی اتفاقی که افتاد، من از بچگی گیمر بودم، یادمه شاید 5-6 سالم که بود اولین کنسول گیممو داشتم، برای در واقع نینتندو بود، بعدش میکرو، بعدش سگا، بعد پلی استیشن، همینجور جلو اومد ایکس باکس و این داستان. یه علاقه خیلی خاصی داشتم به بازی‌ها و همیشه یه روحیه‌ای درون من بوده که حس کردم باید یه چیزی رو تولید کنم. یعنی اگه از یه گیمی لذت می‌بردم، خب میگفتم این گیمه باید یه جوری من بتونم شبیهش رو بسازم. یادمه اول دوم راهنمایی می اومدم، یه دفتر جلو میذاشتم، کاراکترهای بازی رو میکشیدم، طراحی میکردم، و این در واقع یه علاقه بود از تولید نسبت به تولید یه محصول این مدلی. و یه جایی رسید که داشتم سعی میکردم ببینم چطوری میتونم این گیمر رو بسازم که خودم این سری کاراکتر ایجاد کردم. واردش شدم، دیدم قضیه خیلی بزرگتر از این حرف هست. یه تیم میخواد، یه استودیو میخواد، در واقع طراح صحنه میخواد، بحث موزیک رو میخواد، بحث کانسپت آرت رو میخواد، بحث دیولوپ رو میخواد. خیلی گسترده و عجیب غریب بود، ولی با اون در واقع ساید برنامه نویسیش آشنا شدم. گفتم یعنی اگه من بخوام یه کاری رو انجام بدم، اون نقطه، اون قسمت برنامه نویسیشی که برام جذابه. یعنی یه به عنوان یه دیولوپر همون جا بود. یادمه تو سن خیلی کم رفتم یکی دوتا در واقع منبع در حد کتاب اینا جور کردم، ولی خب این خیلی رها میشد، یعنی ماها رها میشد، بیخیالش میشدم. سعی کردم با یکی دوتا نرم افزار یه کارهایی بکنم، گیم میکر و این داستانا. اینجوری بود که سر و کله زدم کلا با دنیای تکنولوژی و این داستان.
اون روحیه خلاقانه وجود داشت، کنجکاوی رو داشتید. آره. اما واقعا استمراره نبود، هدفه که مثلا به این سری یه چیزی دنبال کنیم، به یه چیزی برسیم نبود.
دقیقا، یعنی خیلی راه ها میشد و سخت بود. آخه مثلا از یه جایی به یه بنبستی میخوردی که نمیدونستی چی کار کنی، کسی نبود بپرسی ازش یا در واقع صحبتی بکنی این داستانا. داشتم میگفتم این ایده خلاقانه و تولیده واقعا بود و من در واقع همیشه این حس رو داشتم. در طول در واقع سالهایی که این وسط زندگی کردم با این تخصص و این کامیونیتی، همیشه هم اینجوری بوده. یعنی همیشه فاندر یه چیزی بودم که یه محصولی داشته باشم، یا شکست خورده به جایی نرسیده، یا سعی کردم به یه جایی برسونمش و در واقع یه ارتزاقی از اون سمت داشته باشم، با اون لذته که من در واقع میتونم بگم ازش لذت بردم.
این کریتور بودنه از همون دوران کودکی میاد دیگه.
دقیقا دقیقا. حالا قبل تر از اونم اگه بخوام برم، من یادم این موتور آرمیچر میگفتن، چی میگفتن اگه درست بگم، توی اسباب بازی ها رو در می آوردم، باش خودم یه هلیکوپتر درست می کردم. یعنی هنوز با برنامه نویسی هم در واقع آشنا نشده بودم، این داستان وجود داشت. ولی خب این جوری پیش رفت تا جایی که در واقع فهمیدم اصلا برنامه نویسی چیه، که برمیگرده به سالهای بعد این داستان. یعنی این علاقه اونجا شکل گرفت، همش تو ذهنم بود. حالا درس خوندن رو داشتیم، خودش زمانبر بود برای ما، و در کنارش یه سری کارهای مدلی میکردم، سمت گرافیک میرفتم بعضی وقتا. ولی خب از همون حدودای 88-89 این داستان شروع شد که یاد بگیرم، و سال 91 تونستم اسم خودم رو بذارم برنامه نویسی اندروید و اصلا اکسپریانسم رو.
چند سال طول کشید تا به این نتیجه رسید مهندس جان؟
من تقریبا 2-3 سالی سردرگم بودم. و تقریبا 6 ماه آخر 90 به یک نقطه‌ای رسیدم، کلنجار رفتم با یک انجمن خیلی خوب که فکر میکنم هنوز آنسارش توی اینترنت هست. و دلیل این که بعضن سعی میکنم توی کامیونیتی فارسی یه کارایی بکنم اینه که واقعا کامیونیتی فارسی توسط یک سری از افراد روی خود من تأثیر گذاشته و دمشون گرم. آره. و اونجا من شروع کردم به دیولوپ یکی دوتا پروژه که حتی دیزاین UI UXش هم خودم زدم، با فوتوشاپ زدم در این حد و بلد نبودم XD و فیگما و این داستان، اصلا البته نمیدونم اصلا وجود داشتن اون زمان یا نه. و فکر میکنم اولین پروژه در واقع کالری شماری و رژیم رو من فرستادم رو کافه بازار، اصلا همچی ایدهی نبود، یعنی زمانی بود که اصلا ایده ها لخت بودن توی کافه بازار، درسته. چیزی نداشت،
ایده
ها
نا بود اون زمان،
تک بود. آره دقیقا، آره یعنی اون زمان روی کافه بازار یا گوگل پلی، حالا گوگل پلی که نه حقیقتا، ولی روی کافه بازار، روی مثلا تارگت در واقع این جامعه فارسیش داشتی فکر میکنی، میکردی که چی باشه که من که وجود نداشته باشه من بزنم. الان داری فکر میکنی چی باشه که من بتونم باهاش رقابت بکنم. خب الان مثلا بخوای توی کامیونیتی فارسی، توی در واقع جامعه فارسی بخوای یه محصولی تولید کنی، باید به رقابت
استراتژی تغییر کرده.
دقیقاً. حالا اولین پروژه‌ای که دیولپ کردم یهو بعد یه مدت خورد به یه پروژه مشابه. دیدم این چقدر در واقع ماژول و فیچر از من بهتر داره. و رفتم که تغییر بدم. اینقدر این کد من کثیف، غیر قابل توسعه و داغام بود، دارم یه صحبتی میکنم برای تقریبا فکر کنم 12 سال پیش دیگه میشه، اینقدر داغون و کثیف بود که وقتی باز کردم فکر کردم اگه من بخوام یه دونه فیچر اضافه بکنم احتمالا 1 ماه باید دیولپ بکنم که این کثیف کاری رو جمعش بکنم.
کد کار میکرد اما از نظر فنی
آره زامبی بود. بعد اونجا تازه فهمیدم معنی نگهداری از نرم افزار چیه، معنی توسعه پذیر بودن چیه. خب این پروژه رو بندازی دور، وقتی که پروژت بالا اومده نمیتونی دیگه درست نگهداری کنی، آپدیت بدی به خاطر برنامه نویسی بدت، نمیفهمی چی کار کنی، داکیومنت نداشتی، کلین کد نزدی، باید پروژه رو ورداری بریزی دور. و این اتفاق افتاد، پروژه رو ورداشتم انداختم دور و رفتم سراغ پروژه‌های دیگه.
خب من این سوال از شما بپرسم، عقب انداختیم سوال رو، این که بعضی وقتا بچه‌ها درست رفرنس‌های مختلف زیادی وجود داره به عنوان کسی که تازه کاره و میاد توی بازار، این بحث گمراهی وجود داره که آیا اون تایمه گمراهیه رو باید بگذرونه و استیام دارال اسمی شدم نمیاد و این تایمه باید بگذره، باید تست و خطاشو انجام بده، یا نه واقعا سری میتونه به نتیجه برسه، شاید یه استراتژی داره باید منتور بگیره، یا مثلا یه چیزی هست، یه برنامه ریزی خاصی میشه کرد، یا نه هر کسی طبق برنامه ریزی خودش باید یه تایم تست و خطا کردن رو بگذرونه. چیه به نظر شما؟
ببین واقعیتش اینه که حالا توی تخصص خودمون برنامه نویسی، برای کسی که شروع میکنه یه جنگ بزرگی وجود داره، یعنی توی در واقع روانش، توی افکارش که چی کار کنم. هنوز که هنوزه بعضی ها میان از من سوال میکنن که من این تخصص رو دارم میرم بکندم یاد بگیرم یا فرانت رو یاد بگیرم فلان بکنم، و ابهام دارن. این به خاطر اینه که نمیدونن توی در واقع پروژه های واقعی داره چه اتفاقی میفته. و خب یه ماهیت همچین پادکستی هم دقیقا همینه که این رو برسونه. داستان اینه که فاصله شون خیلی کمه، یعنی فاصله شون از طی کردن این گمراهیه تا رسیدن به اون نقطه خیلی کمه، فقط و فقط باید چیزی که توسط یه آدم با تجربه بهشون منتقل میشه رو بپذیرن و سعی بکنن بخونن. ببین توی دنیا هر چی که داریم توی هر علمی وابسته به مطالعه است، مطالعه باعث شده من از تاریخ از یکی قبلتر خودم یه چیزی بفهمم، پژوهشی انجام بدم، به یک چیزی برسم، یک داکیومنت جدید ایجاد بکنم که نسبت به داکیومنت قبلی بهتره و داکیومنت من رو یکی دیگه میخونه و این رو ارتقا میده و اینجوریه که علم پیشرفت میکنه. الان تجربه به اندازه کافی جلو دست بچه ها هست و فقط باید ازش استفاده بکنن. یعنی من اگه برمیگردم میام میگم بچه ها فقط یک تخصص رو شروع بکنید، از 0 تا 100 کار رو کامل یاد بگیرید، اون آدم باید به این گوش بده، چون واقعا خیلی تفاوتی هم توی بازار کارا نداره، یعنی یه کوچولو بالا پایینه. یه نکته‌ای بگم نسبت به این قضیه، بچه‌ها اینقدر شاخه به شاخه میپرن و گمراهن، متخصص نمیشن. یعنی من سراغ دارم، خودم کارآموز و اینترن گرفتم برای کمپانی و تیم خودمون، با اینکه داشته فلاتر کار میکرده، وسط پروژه من رفته به ذهنش خورده برم گو کار کنم. حالا من چرا واقعا میخوام این کار رو بکنیم وقتی هنوز فلاتر اینترنی و کامل نشدیم؟ میگن بازار کارش خوبه، ولی واقعا این دلیل نمیشه. یه تخصص رو باید تا انتها بری که به درک و فهم برنامه نویسی برسی، یعنی شعور برنامه نویسی پیدا کنی. شعور برنامه نویسی با تجربه و تمرین پیش میاد. باید یک مسیر رو بگیری، رندش بکنی، باید حلاجی بشه، ریز بشه، تجربه کسب بکنی که بتونی بگی خب الان من برنامه نویسم. چطوریه که مثلا میگم، حالا اسم نبرم، آقای ایکس متخصص نود جی اس، یهو پلتفرم، یهو در واقع فریم ورک فلاتر میاد، سویچ میکنه روی فریم ورک فلاتر، توی 3 سال جی دی ای فلاترش رو میگیره، میشه کامیونیتی لیدر فلاتر و کورس میده خفن. یعنی الان برید تو یوتیوب، بذار اسم بیارم دیگه، معرفی کنم از خفنهای فلاتر، ونداد نهاوندیان. توی یه تایم خیلی کمی این اتفاق میفته، ایرانیه و داره توی یه سطح خیلی خفنی داره.
چه پروسه‌ای رو طی میکنن که گفتین این بحث مدرس میشن؟
ببین داستان، میخوام داستان رو بگم، داستان چالش پذیر بودن و آپدیت پذیر بودنه. خب حالا طرف توی یک حوزه خیلی تخصص داره، به یک دید اصولی برنامه نویسی رسیده. من الان اگه میخوام کد بزنم مهدی، اصلا به این فکر نمی کنم که قراره با چه فریمورکی بزنم، تو ذهنم دارم سودو میزنم. خب یعنی با یک قالب کوتاه شده و خیلی ساده‌ای دارم به الگوریتم فکر میکنم. الان برای من هیچ اهمیتی نداره، من تو تیمم میرم به در واقع بک اند دیولپر کمک میکنم، به فرانت اند کمک میکنم، به کلاینت سایت کمک میکنم، و مهم اون آرکیتکت بودن ذهنته و در واقع درک الگوریتمه. و این کجا به دست میاد؟ اونجایی که یک زبان برنامه نویسی رو تا انتها یاد بگیرید. حالا فرقی نداره، توی زبانهای مختلف این اتفاق میفته. یه کوچولو، به خصوص الان همه زبانهامون اکثرا سی استایلن دیگه، یعنی مثلا پایتون دیولوپر یه درکی میتونه از دارت داشته باشه، دارت میتونه یه درکی از جی اس، جاوا، کاتلین، سویفت. زمانی که من جاوا رو در واقع سویچ کردم روی کاتلین به خواسته یه کامیونیتی، چون که دیگه داشت ساپورت نمیشد و دیدم نه خیلی خفن تره، اولش برام سخت بود، ولی وقتی میری داخلش میبینی همه چی یکیه، سینتکس یکیه، اصول در واقع دیزاین پترن یکیه، آرکیتکچر یکیه، در واقع او پی یکیه، همه چی مشابه. خب کانسپته، یه کانسپت رو درک کردی، حالا یه جا بیا کرلی بریس نذار، یه جا بیا بذار تو پایتون، تو جاوا بذار، تو پایتون
سینتکسی خود فرق میکنه،
پایتون هست میکالن. دقیقاً همینه، یعنی برنامه نویسی اینه. برای همین میگم از 0 تا 100 یه تخصصی رو کامل یاد میگیری میری، و وقتی این کسب شد اون موقع برنامه نویسی، اون موقع سویچ کردن روی فلاتر، سویچ کردن روی در واقع کاتلین، سویچ کردن روی ریاکت جی اس و این داستانا، دیگه برمیگرده به وقت گذاشتن برای یاد گرفتن یه فریم ورک یا یه لایبرری و کار سختی نیست. و فکر میکنم این جواب سوالتون هست.
بسیار خوب، مرسی از توضیح. و فکر میکنم اون تفکر است که آدم ها رو سوق میده که بخوان حالا چندین استک رو کار بکنن و راحت سویچ بکنن دیگه، گاد نگیرن، پذیرا باشن. و سینیوریتی دقیقا همینو میرسونه، کسی که سینیوره بکنم تفکره رو داره تا نسبت به اینکه بخواد حالا در مقابل بعضی شرایط گاد بگیره، بگه نه مثلا تعصب داشته باشه و از این داستانه و کلی از این ماجراها که توی کامیونیتی داریم و سرش همیشه جنگ و دعواست به خاطر اینکه یک سری ها حرف واقعا گوش نمیدن و به کلشون نمیره بابت این موضوعات. بله داشتین میگفتین.
به سینیوریتی اشاره کردی. من تا یه جایی فکر میکردم پختگی تو حوزه تکنیکال و مهارت بالا تی کردن مثلا دیولوب سایکلا و در واقع پروژه های مختلف زیاد باعث میشه که من سینیور بشم یا سینیور باشم، ولی خیلی اختلاف هست. یعنی عمده داستان برمیگرده به در واقع از هارد اسکیل برمیگرده به سافت اسکیل، اینکه تعصب نداشته باشی، اینکه خلاصه بگم همشو آنکل باب توی کتاب کلین کودر گفته. کلین کودر یعنی یک برنامه نویس تمیز شده توی کامیونیتی چطوری رفتار میکنه، توی روی کرد داره. آره خب عمده صحبتمون در مورد همین مسئله گنگ بودنه و اینکه یک مسیر رو تا انتها بخوان برن، در واقع به یک تفکر برنامه نویسی برسن، در واقع داشتیم صحبت میکردیم و فکر میکنم این مسئله خیلی خیلی مهمیه. یعنی مهمتر از اون برنامه ریزی روزانه، مهمتر از انتخاب دوره، سورس، کتاب، مهمتر از همه اینا اینه که تصمیم بگیرن وسط راه یه چیزی رو راه نکنن، چیزی که انتخاب کردن رو راه نکنن. بعضی از کلیپ ها رو من میبینم طرف داره یه الماس میرسه تو یه میلیمتریش راه میکنه، احتمالا همه بچه هم دیدن چون عمده شون در واقع تو اینستاگرام این داستان هستن. خیلی از این بچه هایی هم که معمولا از من سوال میپرسن که چطور تو برنامه نویسی و این داستان ها در واقع رشد بکنم، خیلی هاشونو من میبینم به محض اینکه من یه استوری میذارم اولین ویو بعد از 3 ثانیه خورده میشه. خب و این نشون میده واقعا سوشال مدیا و این دنیای پرزرق و برقی که توشیم مانع یادگیری این بچه هاست. فقط خواستم یه پیشنهاد بدم، وقتی دارید یاد میگیرید، وقتی تو روال آموزشید، گوشیه رو، سوشال مدیا رو، همه چیز رو ببندید، بندازید کنار، برید سراغ یک دفتر قلم در واقع به در بخور و خفن، نوت برداری بکنید، یاد بگیرید. حالا میگم دفتر قلم مثاله، میتونه از کلی پلتفرم نوت برداری هم استفاده بکنه، ولی خب من هنوز با اون دفتر کاهیه و خودکار بیک بیشتر حال میکنم.
آره دقیقا.
آره این کلیت داستان.
حواس پرتی ها رو واقعا حواس پرتیه، واقعا برای ما سمه به عنوان کسی که برنامه نویسه. چیزی که ما نیاز داریم، حالا من چند روز پیشم گذاشتم، واقعا تمرکزه. آدمای موفق چیزی که واقعا موفقشون کرده اون تمرکزه بوده، اون که فوکوس کردن روی موضوعی که میخواستن 1 ماه 2 ماه 3 سال هر چقدر که لازم بوده و اون چیزی که رسیدن، حالا بعد از اون هر کاری میخواستید انجام بدید، در نهایت همین بوده. فکر میکنم تمرکزه دور کردن حواس پرتی میتونه خیلی خوب باشه.
آره دقیقا تمرکز این نکته خیلی اساسیه. یعنی توی در واقع بحث دیولوب گرفته، تو آموزش گرفته، توی در واقع دیسیپلین شخصی گرفته، همه این داستانا اصلش برمیگرده به اون تمرکز، که مراقب باشی که داری چی کار میکنی، یعنی خودت رو مانیتور بکنی. وقتی یه نرم افزار رو میسازی، در واقع میری تو پروفایل مود مانیتور میکنی که چه اتفاقی میفته، یه جایی داری یه کاری میکنی که نمیدونی پرفورمنس اپت چطوریه، قراری مموری لیک بخوری نخوره، چه اتفاقی بیفته، میری مانیتور میکنی ببینی واقعا چه اتفاقی میفته. من متخصصش هم یه جایی شاید ندونم دقیقا این پرفورمنسی بهتری داره یا این، دوتا در واقع قرص آبی و قرمز، ولی برمیگردم مانیتور میکنم که ببینم کدومش بهتره. اینکه بچه‌ها روال زندگی، روال آموزش، دیسیپلین شخصیشون رو مانیتور بکنن خیلی مهمه. داشتم در مورد سینیوریتی حرف میزدم. آره، قضیه سینیوریتی یه بخش عمدهش برمیگرده به همین قضیه، یعنی دیسیپلین شخصی برمیگرده به در واقع سافت اسکیلا، اینکه وقتی یه مشکلی توی تیم پیش میاد آیا اونقدر پخته هستی که کمک کنی به هم تیمیت و وقت بذاری، در حالی که خودت توی کرانچی و تحت فشار کاری هستی یا نه، یا اینکه دیدت نسبت به برنامه نویسی و کامیونیتی چیه، اینکه یک ماژولی، یک پکیجی، یه چیزی که دیولوپ میکنی آیا میخوای مخفیش کنی توی گاوصندوق بذاریش، یا اینکه اوپن سورس در اختیار بقیه قرار بدی و ملت باش حال بکنن و باعث در واقع ارتقاء خودت هم میشه.
خب به نظرتون این پروسه کی زمانشه؟ من کی میتونم مهارت‌های نرم به دست بیارم؟ کی میتونم یک سری تجارب رو به دست بیارم؟ چون که واقعا آدم ها فرق میکنن، بعضی ها تو پروسه فریلنسری هن، بعضی دارن توی شرکت کار میکنن، بعضی ها اصلا فعلا توی این پروسه اصلا نیفتادن. سوال براشون که خب کی فول استک بشیم، کی سینیور میتونیم بشیم، چه جوری میتونیم بشیم، یعنی شاید واقعا اونی که باهوش باشه این چه جوره و چرا رو میپرسه از خودش و تنها شمایید که میتونید به این سوال جواب بدید، اینکه کدوم که از پروسه اتفاق میافته، چند سال طول میکشه و چه جوریه کلا بحثش.
خب ببین، ما آدما ذاتمون خوبی پسنده، یعنی اگه یک قاتل زنجیره‌ای هم باشیم قاعدتاً یه جایی یه حس بدی بهمون دست میده که این کار غلطه. خب میخوام یه کلید به بچه‌ها بدم، این که تو کامیونیتی وقتی یه اتفاقی میفته یه حس بد بهشون دست میده از اونجا شروع بکنن. وقتی داری در مورد فلاتر صحبت میکنی یا وقتی داری در مورد جت پک کامپوز که یک مثلا در واقع آپدیت جدیده صحبت میکنی و یه نفر دیگه میاد گارد میگیره، اینجوری نگاش کن که این کار بده، بیادبیه و من باید ادب رو از بیادبان بیاموزم. اونجایی که گارد نمیگیری یعنی پخته ای. اونجایی که با دید برنامه نویس، سافتور انجینیر در واقع، شاید این کلمه، این جمله‌ای که گفتم شاید یک لول بالاتره، شاید یک کمی بی ربطی توش حس بشه، ولی وقتی با اون دید بالا داری نگاه میکنی حسش میکنی که واقعا یه لول بالاتر از اون سطح جونیوری که داره میجنگه سر اینکه فریمورک من بهتره، در حالی که شبیه یه آچار فرانسه است که دستش میخواد باش یه کاری انجام بده. حالا هیچ اعتقادی هم، وسط حرفمون در مورد فول استک صحبت کردیم، هیچ اعتقادی هم به فول استک ندارم. به نظر من آن چیزی که نیازه و حس میکنیم توش متخصص میشیم به صورت کامل رو فوق تخصص میگیریم باید انجام بدیم و صرفا نیاز نیست فول استک بیاد چیز این مدلی بشن، فوق تخصص حوزه خودشون بشن. نمیدونم اشاره کردم یا نه، من چند وقت پیش چند تا مصاحبه رفتم، خیلی هاشون رو ریجکت کردم، خیلی از بچه ها اصلا توی اینستاگرام دارن فعالیت آموزشی انجام میدن ولی متاسفانه متخصص کمه. برنامه نویسی رو طرف میاد میگه اشتباه شده، ولی تا کجا اشتباه شده؟ تا if then else اشتباه شده، تا نمیدونم یکم جلوتر بریم توی OOP generic class این داستانا، تا اینجا اشتباه شده. اونجایی که طرف باید تخصص داشته باشه رو دیگه پیدا نمیکنی. وقتی من میخوام روی پروژه لارج اسکیل کسی رو اد بکنم پیدا نمیکنم و پیدا کردنشون سخته به خاطر اینکه همه متخصص نمیشن و متخصص شدنه صرفاً در واقع لاجیک نیست، صرفا منطق برنامه نویسی و علم برنامه نویسی نیست. من یک کسی رو میخوام که وقتی توی کار میاد ما برنامه نویسیم، کرانچ میخوریم، نمیدونم فشار کاری میخوریم، یه جایی ممکنه نتونیم با خانوادمون باشیم به خاطر اینکه پروژه باید به ددلاین برسه و بیزنس ایجاب میکنه. خب وقتی میتونن خودشون رو تو اون سطح ببینن که این رو تحمل بکنن، آره من اینجا در واقع یک برنامه نویسم، کارم رو پذیرفتم و در واقع میتونم همچین چیزی رو تحمل بکنم و بر اساس اون زندگیم رو پیش ببرم.
یعنی اسکیلبل باشه برنامه نویس و اینطوری منظورتونه، منعطف پذیر باشه و کلمه منعطف پذیر این معنی رو میده؟
دقیقاً آره، میتونیم اینم بهش بگیم. ببین خیلی به تیم ربط داره، به اون جایی که دارن کار میکنن. بذار من یه کمی در مورد خودم بیشتر بگم. من به عنوان فاندر توی یه سری پروژه ها، خب از فروش، صرفا فروش سابسکریپشن، فروش در واقع تبلیغات، کسب درآمد کردم. این برمیگرده برای سالهای اول تو شرکت فعالیت کردم، حالا با آدمای سمی، با آدمایی که ذهنشون کثیف بوده و تفکرشون مریض بوده، اینم درک کردم و روزهایی گذروندم که تا ساعت 5 عصر 6 عصر با شرکت سر و کله می‌زدم، 6 عصر تا 3 شب دوباره دیولپ می‌کردم روی پروژه فریلنسری. وابسته به اینکه تو چه شرایطی وجود داری، باید فرهنگ کاری خودت رو بشناسی و درستش رو عمل بکنی که به اون سنیوریتی برسی و خودت میفهمی کجا کار خرابه، رفتاره چیش غلطه، سافت اسکیل کجاش خرابه. من خودم تازه دارم یه چیزایی رو یاد میگیرم، تازه دارم از بچه‌ای که اطرافم هن یه چیزایی جدید یاد میگیرم در مورد سافت اسکیل.
به عنوان چه شخصی؟ یه جاهایی خودم، چه سمتی؟
به عنوان مثلا تیم لیدر. آره، من از اون شخصی که در واقع توی یک بیزنس با من لیدره، شاید یه وقتایی رو من واقعا از نظر یه جاهایی نسبت به یک سری افراد خودم رو باسواد دونستم، چون که دیدش رو ضعیف دونستم که چقدر از نظر سافت اسکیلی پایین و ضعیف داره عمل میکنه، ولی یه جاهایی واقعا احساس بیسوادی کردم، چون اون کسی که با هم داشته برخورد میکرده دیدم نه، ببین باز هنوز مونده که به اون سنیوریتی برسی و هنوز مونده، خب و هنوز دارم یاد میگیرم. و این خیلی خیلی مهمه که بچه‌ها به همچین دیدی به خودشون داشته باشن، همیشه خودشون رو در به شکل یک پروگرس در حال تکمیل ببینن.
دقیقاً یه بزرگی میگفت اونجایی که فکر میکنی دیگه قرار نیست چیز جدیدی رو یاد بگیری، اون روز روز مرگ توه و دیگه کار تمونه به نظر من. و همینه باعث میشه که آدما تغییر پذیر باشن و بتونن چیزی جدید یاد بگیرن، دیگه گارد نگیرن. یعنی این کار من دیگه تمونه، دیگه من به ته فلاتر رسیدم، به ته کاتلین رسیدم، دیگه من دیگه قولشم. و آره دقیقا نکته بسیار خوبی گفتین. دوستانم در مورد پروسه کاریتون بیشتر بدونیم و ببینیم چه اتفاقاتی افتاد توی مسیرتون از جای به بعد و آره در موردش بیشتر بگین.
نمیخوام خیلی شعارگونه در مورد صحبت کنم، ولی من یه چیزی رو تجربه کردم که برای خودم حس خوب میده. اینکه من سالهای زیادی رو با یه سری شرکت کار میکردم که اسمشون رو نمیارم، اصلا خوشم نمیاد ازشون به خاطر اون ذهنیت سمی که داشتن و وابسته به یک حقوق ماهیانه و در واقع چیز این مدلی
توی ایران بوده. خب باعث میشه که بچه ها بدونن آره، که حالا اگه دوست داشتید حالا بگین، اگه نه که مشکلی هم نداره، چون بچه ها میدونن که میتونن متوجه میشن که چی جوریه واقعا شرایطش. در مورد چه شرکت هایی صحبت میکنین و چه کاری؟
شرکت نرم افزاری. خب شرکت نرم افزاری بوده، من چالش هاشو میگم. یعنی دید اینقدر بسته بوده که چیزی به اسم اجایل توش مطرح نبوده، درکی نمیشده. اسمش بوده ولی متدولوژی درست پیاده سازی نمیشده. مثلا فکر کن یک جلسه یه ریه روبر رو باید 2 ساعت گوش میدادی به احوالات مثلا شب قبل آقا. خب یه داستان این مدلی داشتیم و یک مقداری سمیه، میگم وابسته به هر کسی هر شرکتی این داستانا خیلی میتونه متفاوت باشه، ولی فقط اینو میخوام بگم که توی یک محیط سمی قرار داشتم. حالا سم از چه شکلی، از چه در واقع دری داره ورود میکنه به ذهن شما اهمیتی نداره.
چطوری با چالش ها مدیریت میکردید؟ این خیلی مهمه.
خیلی وقتا نمیتونستم از پسش بر بیام، تا حد در واقع کرش میرفتم که کلن نات ریسپاندینگ داشتیم. و خیلی وقتها هم خب قاعدتا میساختم، خاطر اینکه به این فکر میکردم خب من یه پروداکتی زیر دستمه، داره توسعه پیدا میکنه، آخر ما هم پولمو میگیرم و مهم نیست. اما زندگی به هم نمیچسبید، یعنی داشتم اذیت میشدم، چه از نظر اقتصادیش، چه از نظر در واقع نالج که مجبور بودم آپدیت نشم چون نمیتونستم. و آپدیت شدن یه هزینه خیلی زیادی به اسم سلامتی برام داشت. یعنی مثلا من که برمیگشتم از شرکت، فکر بکنید یه خوراکی که حالا میخواد اسپرسو باشه یا هرچی کافئین بالایی داشته باشه رو باید تزریق میکردم توی بدنه با کلی سم و کلی در واقع مضرات سلامتی که این چیزا برامون به همراه دارن، قهوه و این چیزا که میدونیم واقعا مضره. حالا همه جا میگیم کافی، آی نیت کافی فلان داستان، ولی واقعا سمه و از یه حدی بیشترش مریض میکنه آدم. خصوص اینکه من ساعت 6 غروب برای اینکه جبران بکنم خستگی شرکتم رو، شروع میکردم به استفاده از کافئین و پیش رفتن به در واقع دل شب که بتونم آپدیت کنم خودم. و این رد شد، یه جایی با ترس و لرز از این قضیه بیرون زدم که البته از نظر، ببینید این خیلی خیلی برای هر کسی امکان پذیر نیست. من توی سالهایی که شرکت کار میکردم فشار زیادی رو تو تایم بعد شرکت داشتم تحمل میکردم که در واقع به یک نقطه استیبلی سمت خودم برسم، یعنی خودم رو بتونم از نظر اقتصادی هندل بکنم، حساب بانکیم به یه جای رسیده باشه که اگه 2 ماه 3 ماه پروژه نداشتم با کله نخورم زمین. خب و سعی کردم به اینجا برسم و از یه جایی به بعد از اون مدل در واقع کاریه و محیط سمی اگزیت بکنم و این کار کردم. ترس و لرزم داشتم چون به این فکر میکردم که خب من اوکی خوبم، نتورک خوبی هم بستم، آدمای خوبی رو میشناسم، پروژه خفنی هم انجام دادم، ولی چیزی که الان دارم میبینم اینه که قرار نیست سر ماه تو حسابم یه چیزی بیاد و من رو حسابم N میلیون تومن دارم که کفاف N روز منو
میده. درسته، اون دستاورده است که من دلم خوش باشه به یه عددی.
دقیقا. خیلی ترسناک بود ولی خب جلو رفتم، جنگیدم باشون، گفتم به هر حال این بیشتر برا من اوکیه، بیشتر با این حال میکنم تا اینکه اگه صبح 5 دقیقه دیر برم با یه دید بسته‌ای طرف بیاد به من توهین بکنه.
درسته. خب به عنوان مهندس نرم افزار، آیا چون برنامه‌نویسا بعضی وقتا اینو واقعا توی کامیونیتی اصلا نمیگن که اگه میری برنامه نویس میشی احتمال داره یک روزی به صفر برسی، یعنی هیچی ته حساب مالیت عمدتا نباشه و تو از این بابت واقعا نباید دلخوری داشته باشی چون خودت مسیرتو انتخاب کردی. واقعا به این شرط رسیدین و خب اون رسیدن مهم نیست، که اون بعد میریم جلوتر که چطوری مهارت تاباوریتون تقویت شده و کجا استفادهش کردین وقتی به این مرحله رسیدین، چی جوری بوده؟
ببین یه اتفاقی که افتاده تو مسیر من اینه که روزای بد داشتم، چالش‌های بزرگ داشتم به عنوان یه فریلنسر. خب مدل من اینه که از طریق کانکشنام بتونم یه پروژه‌ای بگیرم، سر و کله بزنم با کارفرما، اون روحیه مذاکره رو داشته باشم. یه جاهایی شده پروژه‌ام بر به مشکل خورده، مشکل دعوای قضایی داشتم، کلنجار رفتیم، بروبیا و کل داستانی مدلی و این باعث شده که چه از نظر روحی چه از نظر اقتصادی کلن پایین بیام. ولی چیزی که میدونستم اینه که این تنها کاریه که بلدم و باید خودم رو نگه دارم توی در واقع این حوزه و اسکیلاب بکنم همچنان. و نمیدونم کلمش درسته یا نه، حداقل سمت من یک اعتیادی به کیبورد وجود داره. خب که اگه یک روز این وسیله این مدلی رو کنارم نداشته باشم احساس خوبی ندارم و کیبورد RGB هم دوست ندارم، کیبوردهای من لاجیتک کلاسیکن همیشه.
اگه خواستید هدیه ببرید این مدلی میتونه خوب باشه برای مهندس.
آره، ولی خب میگم حتی روزایی که سخت بوده از نظر اقتصادی، از نظر همه چی، نمیگم نتونستم، یه جاهایی منم ول کردم 2-3 روز گفتم آقا واقعا نمیکشم، ولی برگشتم. یعنی این در واقع شغلمو دوست دارم و یه جاهایی هم اینو بگم اینقدر شرایط بد بوده که نه از نظر کاری، کار اوکی بوده، کارفرما اوکی بوده، پروژه داشته پیش میرفته، دستگاه خودمو داشتم، ولی از نظر روحی شخصی یه جای دیگه یه ضربه خوردم، اینقدر شرایط روحیم بد بوده که نمیتونستم فکر کنم دیولوب کنم. خب اینم میخوام برسونم به بچه ها ولی یه چیزی رو من برای خودم ساختم توی یه روزایی به اسم زامبی مود، یعنی صرفاً بدون اینکه زنده باشم داشتم دیولپ میکردم. اینو میخوام به بچه ها بگم، بچه هایی که دغدغه شون حوصله نداشتن، فقط دغدغه شون اینه که نمیدونم کار نیست و اینا، بدونن که من با چه شرایطی بعضی وقتا کار کردم، شرایطی که از نظر روحی صفر بوده. و یه چیزی هم بگم، اگر بچه ها تلاش کنن به تخصص برسن و تحمل بکنن چلنج های این مدلی رو، حتما و قطع به یقین کار براشون هست و میتونن خودشون رو بالا بکشن. ما به همین تازگی با یکی از دانشجوهای در کدیات صحبت کردیم که در طی یک سال یه بیزنس برای خودش زده و از طریق سابسکریپشن اپش یه درآمد خوب داره، حداقل از درآمد اداره کار این داستانا بالاتره. نمیگم درآمد خوب، در مورد درآمدم این صحبتی بکنم، دید رؤیایی نداشته باشن بچه‌ها. برنامه نویسی عشق میخواد، یعنی با یه عشقی به یه سطحی میرسی و نمیگم درآمدش کمه، از یه جایی به بعد با توجه به اکسپریانستون، اون در واقع جامعه‌ای که توش دارید کار میکنید، اون نتورکی که دارید، میتونه درآمدش خیلی خوب باشه، با خیلی از در واقع اقشار پردرآمد جامعه هم حتی برابری بکنه با توجه به بیزنسی که هندل کردید یا اون جایی که کار میکنید. ولی صرفا همیشه اینجوری نیست و انگوش شماره این در واقع تارگته، یعنی از یه جایی به بعد متوجه میشی که باید سخت کار بکنی که یک حقوق در واقع معمولی رو به بالا داشته باشی. ولی خب اتفاق میفته الان دیگه، الان مثلا میگم تو تهران هر دو سه تا کوچه که رد میشی یه دونه شرکت نرم افزاری هست که یا اینترن داره میگیره یا اینکه داره روی پروداکتی کار میکنه و یه بابتش یه حقوق 10-15 میلیون تومانی هم داره میده، فقط متخصص میخوان.
درسته، بسیار خوب، عالی. در مورد ادامه پروسه مسیر شغلیتون میخواین بیشتر برامون بگین که چه اتفاقاتی افتاد، چه مسیری طی کردین؟
دقیقا، من بعد از اگزیت کردنم رسیدم به در واقع این مسیر که خب یکی دوتا پروژه دستم بود، پولشون باید تسویه میشد، ولی داشتم همزمان به این فکر میکردم که من اگه این پروژه تمام شه باید به چی برسم، و رسیدم به این که من حداقل خودم باید یه پروداکتی داشته باشم و یک درآمد غیر فعالی داشته باشم که از این مدل کاری بیام بیرون. رفتم ثبت گوگل ادمبز، یعنی یه سری اپلیکیشن زدیم، رفتیم تو تبلیغاتش، رفتیم توی کاربارش، به این برسیم که در واقع یه درآمد دلاری که این روزا خیلی مسخره هم هست واژه درآمد دلاری،
دقیقاً نمیگن میگن دلاری، بیا چنین کاریو بکن، بیا پروژه فریلنسری بهت بدیم.
دقیقاً، ولی خب خیلی سخت بود، ببین به این راحتی نبود که، چیزی که دارم صحبت میکنم برای شاید 6-7 سال پیشه و اون موقع درآمد دلاری اینجوری مطرح نبود، دلار اینقدر مریض نبود که قیمتش، خیلی اختلاف کم بود. آره، یه چیزی که در می آوردیم یعنی شاید 1.5-2 برابر مثلا دلار بود، یعنی یه جورای شبیه به ریالی بود، ولی خب خوب بود چون که به یه درآمد استیبل رسیدیم و از طریق گوگل ادموب بود، یعنی من توی در واقع گوگل پلی تونستم یه سری، اون موقع یه مقداری هم کار با این سرویس آسون تر بود، خیلی اینقدر محدودیت نداشتیم از طرف در واقع، و به یه درآمدی رسیدم استیبل بود تا یه جایی که همه چی به هم ریخت، درآمد خوب بود. یعنی درآمد
چه مدت طول کشید
که به اون برسیم؟ که به
کلن روی روال بیفتید،
ایمپرشن بالایی که در واقع بهش رسیدیم شاید بین مثلا 6 ماه تا 1 سال بود. یعنی اول یه اپلیکیشن ساده دادیم، یه کار مسخره ساده داشت انجام میداد، بعد یه اپلیکیشن دیگه دادیم تو حوزه ویدیو ادیتور بود، بعد همینجوری جلو رفت جلو رفت، اپلیکیشن هامون زیاد شد و مجموع ایمپرشن و درصدی که از این ایمپرشن در روز بابت درآمدش در میاد، مثلا بین 0.2 تا مثلا 10 دلار این داستانه، بابت مثلا 1000 تا ویو به یه درآمد خوب ماهیانه رسیدیم و این ادامه داشت تا 2-3 سال.
کلا این پروسه‌ای که دارین میگین هر کی از بچهای اندروید بشنوه این قشنگ میتونه بره دنبال کنه به نتیجه برسه یا نه باید خاکش رو بخوره؟
قطعاً خاکش رو که قطعاً باید بخوره، چون پروژه میده رو گوگل پلی با مثلا 6 میلیارد یوزر 100 تا یوزر میگیره، پروژه باید یوزر بگیره.
درسته. استراتژی خاصی باید پشت این ماجرا باشه کلا.
قاعدتا بهترین کارش اینه که طرف بیاد پول بسوزونه. یعنی به این فکر بکنی که لباس نو نخری اگه خیلی از نظر اقتصادی پشتوانه خوبی نداری، چون ماها اینجوری بودیم حقیقتا. لباس نو نخری، کفشای کهنه بپوشی، فسوده خوشمزه نخوری، پولاتو جمع بکنی بری بسوزونی توی گوگل ادموب که 4 یوزر بیشتر بگیری و یوزرهای بیشتر تضمین کننده یه یوزرهای بیشتر اپ بعدیت باشن. خب و این مدلی اپاتو بیاری بالا. اپا که بالا بیارن، بالا بیان از طریق تبلیغات، از طریق در واقع مثلا کامیونیتی F&F که مثلا بتونی یه نصب اولیه بگیری، یه کامنت اولیه بگیری و کلا این مدلی پیش بری، خب سختی خودشو داره دیگه. اینا باید طی بشه که به یه یوزر برسی. ما توی گوگل پلی همین الان من دیولپرش رو میشناسم که بین 700 تا 800 میلیون یوزر داره و حدود 1% این یوزر ایمپرشن قطعی خواهد داشت و این ایمپرشن بابت هر 1000 ویوش بین $0.5 تا $10 درآمد داره. یعنی یک بار من داشتم بهش فکر میکردم، شبیه مطب دکتر که میری داری حساب میکنی، داشتم درآمد قطعیشو داشتم حساب میکردم، دیدم درآمد این بنده خدا داره میرسه به ماهی حدود 100 تا 150 هزار دلار و فکر میکنم حتی برای زندگی توی نیویورک هم مبلغ خیلی خفنیه. خیلی خفنیه.
به قولی دوستمون تا هفت جد آبادت همینطوری ساپورت.
آره. ولی خب پروژهاش زحمت داشت. یعنی یه دونه از پروژهاش، من چیزی که دارم میگم بین مثلا 40-50 تا پروژه داره، یه دونه از پروژهاش رو بخوای پیاده سازی بکنی، یک در واقع تیم دیولوپر خفن میخواد، یه تیم مارکتینگ میخواد، یه در واقع روال خفن میخواد که از نظر بیزنسی بتونی به اون یوزر برسی. و این قطعا یه تیم خفن پشتشه. فقط دارم میگم دیولوپر، منظورم اون در واقع اکانت نیمیه که توی گوگل پلی دارم میبینم، یه تیم خفن پشتشه که داره واقعا پروداکت خفن تولید میکنه و به یه درآمد خوبی هم رسیده.
فکر میکنم چون که شما دارین میگین فقط تایتل رو میبینین اما محصولم نگاه میکنین، چون بعضی هم میگن آره محصول رو نگاه میکنین، بعضی میگن نه دیگه خب چقدر آسون زده و اینقدر میلیون دلار داره در میاره. نه قطعا فکر میکنم یک سینیور متوجه میشه که واقعا پشت قضیه آره. چه خبره قطعا.
آره شما توی یه دونه از اپاش مثلا بگم که وارد میشین، از کانسپت حرکات ورزشی و انیمیت شدنشون رو اختصاصی زدن تا صداگذاری و باقی داستان، یعنی اون پشتوانه علمی که روی اون اپلیکیشن هست، یعنی اینکه احتمالاً یک متخصصی هم که در اون حوزه کار میکنه روی این سهام داره و شیهولده
درسته، یه بیزینس کلن
و دقیقا. آره چون که داره ببین اصلا توی بحث تبلیغات و از یه مبالغ خیلی بزرگ و یک گردش مالی عظیمی توی دنیا وجود داره که میبینیم یوتیوب، گوگل ادموبز یا در واقع اپلیکیشن هامون همه این سمتن. طرف استودیوی گیم زده که موبایل گیم بزنه فقط از این راه ارتزاق بکنه و در بیاره و در میارن. خیلی خفنه. یه مدتی رو ما این مدلی طی کردیم تا به یه سری مشکلات در واقع ملیتی خوردیم، اکانتمون بسته شد با یه درآمد خیلی بالایی و ضربه خیلی خیلی بدی بود. ولی خب یه سری پروژه هامون رو به صورت سابسکرپشن توی ایران داشتیم، از پروژه در واقع مدیریت جلسه بود که داشت با سابسکریپشن مثلا 30,000 تومان با مثلا 2,000 خورده یوزر داشت کار میکرد، تا پروژه های دیگه که در واقع درآمد خورده ریز خودشونو داشتن. و این روال با محصولات این مدلی و از اون طرف پروژه های فریلنسری، من در واقع پروژه فریلنسری سازمانی هم داشتم، یعنی تجربه بدیه یه مدت با سازمان اورژانس اصفهان کار کردم برای یک پروژه در واقع روی پایگاه‌های اورژانسشون و این داستانا، که بعدم فهمیدیم اصلا اینا تو خودشون لابی دارن و خودشون دارن خودشونو میزنن، چه برسه ما که برسیم به پولمون. و تجربه شد که کلن با این قشر کار نکنه،
کلن مثلا دولتی جماعت دیگه برنامه
دولتی جماعت دیگه کار نکنه. آره. دقیقا. و دروغگو بودن. کاره این مدلی هم کردیم، ولی خب بعدش در واقع بعد از سالها که این مدلی زندگیمون گذشت و رسیدیم به مثلا یک استیبیلیتی اقتصادی، سعی کردم از جنبه های دیگه این رو استیبل بکنم، حالا غیر از مثلا دیولوپ و چیزهای مدلی و یکمی شخصیه. ولی بعدش خب به پیشنهاد بعضی از دوستان اومدم توی بحث آموزش و در کنار بازار کاری که دارم آموزشو دارم و خیلی سخته. یعنی برای یک کسی که فاندر باشه، دیولوپر باشه و توی یک سیستمی داره دیولوپ میکنه، پروژه زیر دستشه، به شکل عجیبی سخت تولید محتوا. خوبه، محتواش خوبه. خب محتوایی که من به جرات میتونم بگم محتوایی که میاد بیرون عالیه. حالا من آدمای خیلی زیادی میشناسم، آکادمیامون خیلی خوبن توی ایران، بعضی از آکادمیامون مدرساش واقعا بازار کاری ان خفنن، من دوستشون دارم و همشون واقعا عالیه.
میتونی اسم ببرین که رفرنس هم باشه؟
اسم ببرم توی فلاتر اگه بخوام بگم و در واقع حوزه اندروید اگه بخوام بگم، اگه آکادمی رو بگم، یعنی
کلا هر شخصی که فکر می‌کنین واقعا کارش خوبه، ولی
خب توی کامیونیتی که آدمای خفن زیاد می‌شناسم، یعنی مثلا مجید حاجیان، حالا وابسته به آکادمی خاصی که نیست، سمت در واقع فلاتر، یا مثلا سمت فلاتر به نظر من از خفن‌های ایران پیام زاهدیه، کامیونیتی لیدر در واقع. ولی خب زردم زیاد داریم تو ایران که صرفاً بحث فروش دوره رو داره و صرفاً سعی کرده تولید محتوا بابت فروش بکنه. یعنی نمیگم من این کار رو نمی‌کنم، منم دورم داره میفروشه، لیبل قیمت رو دورمه، ولی یه اتفاقی که داره میفته اینه که من درآمدم رو از فروش دوره شروع نکردم، من با کلنجار وارد این شدم و هنوز دارم باش کلنجار میدم که چیزی که دارم تولید میکنم چه شکلیه، چقدر میتونه خوب باشه.
کلا معنی زرد چیه از نظر شما توی ایران؟ یعنی من چجوری تشخیص بدم که این داره زرده و نامناسبه؟
ببینید محتوا، من نمیگم ببینید همه زردن، ولی یه جایی شاید یک آدم اونقدر تجربه در واقع دیولپ نداره که من خودم رو درگیر آموزشش بکنم و برم ازش یاد بگیرم. یعنی طرف اومده دوره A رو دیده، دوره B رو تولید کرده و این مطمئنن نشان دهنده اینه که برای من منتور خوبی نخواهد بود. شاید مثلا مشاهده اون آموزش به من یه چیزایی برسونه، درسنامه خوبی داشته باشه، زحمت کشیده باشه بابتش، ولی این که من برم از این شخص به عنوان منتور استفاده بکنم احتمالاً کار سختیه و این برای همه صدق نمیکنه. ممکنه خیلیا خیلی بهتر از یه آدم باشن که سالها دیولپ کرده، من در واقع این رو به هیچ کسی نسبت نمیدم، ولی خب میگم اصلا کامیونیتیمون اینه. همین دیروز پریروز من یه کلیپ دیدم، طرف پشت بنز نشسته و میاد ازش میپرسه، میگه این بنز رو چطوری خریدی؟ میگه توی یک سال با استفاده از برنامه نویسی، دوره دارم، فلان دارم، بیا برنامه نویسی یاد بگیر. این زرده، مشخصه دیگه. آره منظورم یه همچین آدم هایی هست، ولی آدم هایی که توی حوزه خودم میشناسم و کارشون خفنه میتونم به در واقع توی بحث موبایل و در واقع این داستان ها میدونم واقعا دستشون تو کاره، به عنوان منتور میشه ازشون یاد کرد، میتونیم پیام زاهدی رو بگیم، میتونیم ایمان خوشابی رو بگیم، مینتینر افل چارته. من ارتباط زیادی با این شخص نداشتم حقیقتا، باهاش دوست نیستم ولی میشناسمش دورا دور، چون ارزشمنده اسمشو میارم. میتونیم مجید حاجیان رو بگیم، میتونیم در واقع از بچهای حالا مکتب خونه که نمیدونم، ولی
خودتون
روی سیون لرن آقای سعید شاهینی رو بگیم.
درسته، من فکر کنم کافیه، بسنده میکنه و دوستانی که دنبال میخوام بکنن
یه استادیوم رو نام بردن.
آره. بسیار خوب.
ولی خب بچه ها زیاد خیلی زیادن که واقعا تو لینکدین دارن کار میکنن و اسمشون نیاد یکمی سخت.
آره. خیلی ممنون. من چون توی این پروسه که کلن تا الان اینجا تعریف کردین چه مدت زمان طول کشیده؟ چون که بعضی الان تو ذهنشون سواله که خب مهندس سفری چه الان چند ساله که مثلا تو این مرحله رسیده تا اینجایی که تعریف کردین؟ بحث حالا فریلنسری و کارمندی و اتفاقات چالش ها چند سال طول کشیده و منی که میخوام شروع کنم استارت بزنم تا اونجایی که بخوام به یه حدی برسم که سریع وارد بازار کار بشم، به درآمد برسم تو حوزه اندروید چی جوریه و چه استراتژی باید پی ببرم پیگیری کنم؟
ببینید یک اصلی داریم، یک سری در واقع چیت میتونیم داشته باشیم بابت ارتقاء و اسکیلاپ شخصی توی حوزه نرم افزار سافتویر، فارغ از اینکه وبی، اندرویدی، فلاتر یا هر چیزی. خب اونم اینه که اول از همه روی اون تخصصی که هستن به شدت خود کار بکنن و تمرین بکنن، یعنی به این نقطه‌ای برسن که بگن آره اگه من اینو میزنم توی رزومم واقعا بلدشم، واقعا میتونم باش کار بکنم، اگه الان جوین بشم به یه تیمی بلدم با این کار بکنم، دروغ نگفتم. این یکیشه. یکی دیگه اش اینه که فعال باشن توی کامیونیتی اوپن سورس، سوالاشونو به جنگ بیان دایرکت از ساسان سفری بپرسن یا از آقای ایکس بپرسن، ببرن توی استک اورفلو، برن اونجا سوال مطرح بکنن، اونجا جواب بدن به بقیه، این مدلی خودشون ارتقا بدن. یعنی برن دو تا مسئله رو توی استک اورفلو حل بکنن، به بقیه جواب بدن، یعنی که سوالشون رو اونجا بپرسن. این خیلی مهمه، فعال بودن توی کامیونیتی. یا اینکه سعی بکنن برن سورس بخونن. یه چیزی که خیلی مهمه توی برنامه نویسی، یه کوچولو تکنیکال بگم، سادگیه. زیبایی در سادگیست. هر چی کد ساده تر باشه، هر چی اجزای یک پروژه منحصر به در واقع وظیفه‌شون کار بکنن و قطعات کوچیک‌تر باشه و همه چیز ساده با دیپندنسی کم باشه، کارمون بهتره. سعی بکنن این رو یاد بگیرن و پروژه کلینی باشه. این رو چطوری یاد میگیرن؟ همون قضیه، ادب از بی ادب آموختن. برن سورس کد بخونن. سورس کدی که میرن توی گیت هاب میخونن، توی حوزه خودشون کلونای مختلفو میخونن، بهشون یاد میده که این کد اگر قابل درک نیست یعنی بده و من باید چیکار بکنم که این قابل درک باشه. و من یه کتابو دارم ترجمه میکنم، آخر همین هفته قرار رایگان بذارمش روی گیتابم به عنوان 97 چیزی که هر برنامه نویس باید بداند. در واقع اومده 97 تا کامنت رو از دانشمندها و آدمای بزرگ حوزه برنامه نویسی کنار هم قرار داده که برای هر کدومشون یه سری توضیحات داده و خیلی خفه. یعنی کسی که این رو بخونه انگار از 97 تا مغز گنده و سینیور کمشونه، بزرگ در واقع حوزه برنامه نویسی، تجربه و اکسپریانس.
فهم ماجرا رو میفهمن
کلا. آره این رو میتونم بچه ها حتی برن ببینن و ازش استفاده بکنن. ولی خب کلیت داستان این مدلیه و این مدلی میتونن اسکیل اپ بکنن. گیت هابشون رو 100% بهش توجه داشته باشن، بعد از طی این مراحل به در واقع این برسن که یک سورس کدی که خودشون توضیح دادن رو با اون شر در واقع با اون اصولی که دارم در مورد صحبت میکنم روی کدشون داشت، روی ریپوزیتوریشون، روی اکانتشون داشته باشن که وقتی توی یک مصاحبه میرن یا وقتی که توی یک پرزنت پروپوزال یا در واقع کار با یک کارفرما میرن بتونن ارائه بدن، بگن آقا من اینم. مهم نیست توی رزومشون اپلیکیشنی وجود داشته باشه که الان 1000 تا یوزر یا 10 میلیون یوزر داشته باشه، مهم اینه که یک نرم افزار یا پروژه‌ای داشته باشن که حتی الامکان روی یک دامینی یه جایی کار بکنه و مهمتر از همه اصلا پروژه برای خودشون باشه، فقط دست خودشون باشه، دیپلوی نشده باشه. ولی مهم اینه که سورس کد رو بتونن ارائه بدن و بگن این منم و چیزیه که میتونی تو من پیدا بکنی و بابت چلنجاش بتونن در واقع جوابگو باشن. سعی بکنن برن مثلا به یه وبسایتی مثلا میگم مثل کودربایت که چلنجای اینترویو تکنیکال برنامه نویسی داره، کلی چلنج تو حوزه خودشون حل بکنن که بتونن در واقع به چلنجای اینترویو پاسخ.
همین کودربایت فقط معرفی میکنید برای چلنج؟
جدیدن چت جی پی تی خیلی باب شده، یه چیزی که خوبه میتونی بگی که یعنی اینستنس از اون چت جی پی تی بگیری، بگی لطفاً بیا از من به عنوان یک مصاحبه‌گر مثلا Node.js مصاحبه بکن و شما در مقابلش قرار بگیرید و تخصصی ازتون بپرسه، هر چیزی رو بلد نبودید یه کوچه کپی پیست بکنید و برید یادش بگیرید، چون قاعدتاً پر انتظار ترین سوالای ممکنه
احتمالاً. دقیقاً. کل موضوعمون اینه که الان بحث چت جی پی تی هوش مصنوعی AI داخل توی بحث برنامه نویسی، بعضی ترس اینو دارن که میاد جامونو میگیره و هیچی دیگه کارمون ساخته است، تعطیل کنیم بریم دنبال یه کار دیگه بگردیم. بعضی هم نه، هنوز امید دارن که اتفاقاتی میفته. به عنوان کسی که تجربه داره توی این چند سال، چت جی پی تی کلن بحث AI و ماشین لرنینگ رو چطوری میبینه و قراره چه بلای سرمون بیاد؟
حداقلش اینه که همین الان که جای خیلی ها رو گرفته، خیلی واضح بگیم، کسی که احتمالا پرورش قارش که داشته سال آینده مثلا توی یه سری از کشورهای پیش رفته پرورش قارچش با یه سری در واقع سیستم اینترنت اشیا و هوش مصنوعی و این داستان ها هندل میشه. خب ولی به این توجه بکنیم که همه اینا باز نیاز به اپراتور انسانی دارن، اینا هیچ کدومشون مختار نیستن. خب وقتی اختیار ندارند، حالا وارد فلسفه نمیشم که بگیم ما انسان ها مختاریم یا نیستیم، یه جنگیه، ولی اختیاری که ما انسان ها توی حوزه خودمون و در واقع قالب بشر داریم رو اینا ندارن و اینا همشون نیاز به یه اپراتوری دارن. همچنان شغل ها شکل عوض میکنن و ما برنامه نویس ها به نظرم آخرین آدم هایی خواهیم بود که تو سالهای خیلی دور دیگه، خیلی دور دیگه که شاید اصلا من نباشم، برنامه نویسی در واقع هوش مصنوعی و AI جامونو میگیره، سالهای خیلی دور. اما الان خیلی مسخره است اگه بخوایم بگیم الان این اتفاق میفته، به خاطر اینکه برنامه نویسی و تولید محصول جنبه‌های خیلی فراتری از اینکه آقای هوش مصنوعی تو بیا برای من یک لیستی تولید کن که بین هر آیتمش یه دونه آیتم مثلا صورتی وجود داره. خب شاید بتونه این کار رو انجام بده، ولی تولید محصول خیلی گسترده تر از اینجاست. این به عنوان یک در واقع دستیار میتونه در کنار ما باشه و به عنوان یک دستیار ازش استفاده کنیم، هرچند همین دستیارشم حتی توی نسخه پرمیومشم یه جاهایی داره گاف میده و به من نمیتونه جواب بده، چلنجی رو که من مطرح میکنم رو خیلی وقتا داره اشتباه میگه و بعضی وقتا داره وقتمو میگیره. به عنوان یک دیولپری که میخوام پروداکتیو تر باشم و از این استفاده بکنم که کارم سریعتر جلو بیفته، با اینکه درست دارم اینستنس میگیرم، درست دارم تعریف میکنم، درست دارم اوردر میدم، یه جاهایی گاف میده و وقتم رو تلف میکنم، وقتی که میتونستم صرفا خودم بهش فکر بکنم و انجامش بدم. پس خیلی جا داره و حداقل میتونم بگم الان خیلی داره جوابای مهمل و ابلهانه ای میده نسبت به
درسته، چون هنوز در حال ترین شدن دیگه. قطعا
ترین شدنش از چه راهی اتفاق میفته به نظرت؟ داره از کامیونیتی خودمون میگیره و کامیونیتی برنامه نویس کامیونیتی قابل دیپریکیتیه. توی بحث آپدیت پذیری هم در واقع خواستم بهش اشاره بکنم، ما برنامه نویسی ها هیچ وقت دیدن آموزش و خوندن مقاله رو نمیتونیم ترک بکنیم. من از سال 90 تا حالا هنوز یه روز نشده که بگم آه تموم شد من یاد گرفتم برم. خب هنوز که هنوز اون روز نرسیده و هنوز که هنوز دارم آموزش میبینم، نه اینکه برم دوره بشینم نگاه کنم یادداشت کنم، ولی هر روز حداقل یه دونه مقاله رو میخونم یا اگه یک لایبرری یا فریم ورک جدیدی میاد میرم بهش ناخون میزنم، مثلا سرور پاد، مثلا سنتری، مثلا دارت فراگ، اینا رو میرم سری میخونم ببینم دنیا داره چه اتفاقی میفته، چی داره میشه.
خب قطعا یه سری آدمایی هستن که پیشروتر ما هستن، ما یادمون میره به عنوان الگو همیشه از اون استفاده بکنیم، یا بعضی وقتا تعصبی هستیم یا بعضی وقتا گاد میگیریم که دوباره استاد همه چی دون میشیم، هیچ وقت اصلا دنبال این چیزا نمیریم مثلا. نمیتونم.
آره دیده من این مدلیه که هوش مصنوعی به عنوان یک دستیار سالهای سال خواهد ماند و فعلا اصلا نمیشه به این فکر کرد. و یه چیزی که بیزنس اجازه نمیده. واقعا شما اینو فکر بکنید که یک هوش مصنوعی اومده، یک AI اومده که میتونه دیولپ بکنه، میتونه همزمان بحث UI UX رو انجام بده، فیدبک بگیره از کاربر، اصلا بیزنس رو نیاز سنجی بکنه، بره در واقع مذاکره انجام بده با کارفرما، با مثلا پارتنرشیپ بگیره توی بیزنس فلان بکنه، همه اینا رو جمع بزنه که همچین چیزی فکر نمی کنم. ما داریم با یه تیم 100 نفره انجامش میدیم، نمیتونه انجام بده. ولی برفرض اگر در واقع این اتفاقم بیفته، جامعه اقتصادی اجازه رو نمیده، چون که خیلی از کد بیسامون هنوز روی این حوزن، یعنی هنوز روی در واقع کد بیس های قدیمی دارن کار میکنن. اقتصاد اینجا اجازه رو نمیده. بیزنس و اعتماد آدما، من پولم رو نمیام مثلا میگم 100 میلیون دلار رو بیام اینوست بکنم روی پروژه‌ای که در واقع داره در توسط یه ماشینی که ممکنه باگ داشته باشه، ممکنه. کی میتونه تضمین بکنه که این ماشین که میتونه کار 100 نفر رو انجام بده و یک پروداکتی داشته باشه باگ نخواهد داشت؟ هیچ کی نمیتونه تضمین بکنه. خب من نمیام 100 میلیون دلار روی اینوست بکنم که این پروژه میتونه موفق باشه.
اما این فضای چالشی رو همیشه ایجاد میکنه به نظرم این وسط.
دقیقاً. برای همین یه ترس بیخودیه قضیه نسبت به این داستان. طرف شاید بره بگه خب برای من بیا سری فیبوناچی رو با مثلا سی پلاس پلاس حل کن، چقدر خفن این داره حل میکنه. ولی این یه چیزیه که رفته از استک اوورفلو برداشته دیگه. سرچ بکنی تو استک اوورفلو هم میتونی پیداش کنی.
پس چشمون روشن. بابت اینکه برنامه نویسا چطوری میتونن از چت جی پی تی استفاده بکنن با این توصیفایی که کردید، من کسی که واقعا برنامه نویسه، من چطوری میتونم درست استفاده کنم ازش؟
خب یه جاهایی یه چیزایی زمانبرن و خیلی کارمون رو میتونه راحت‌تر بکنه. یعنی یه جاهایی بده اگه نشینیم فکر بکنیم، ولی یه جاهایی من مطمئنم که یه چیزی رو بلد نیستم و ریسرچ در موردش برام خیلی زمان بر میتونه باشه. یعنی باید وقت بذارم، کلی سرچ کنم، 2000 تا تب باز بکنم، مرورگرم کرش بکنه که به یه چیزی برسم، خب درکش بکنم، عمیقا بفهمم که این چطوری کار میکنه. اما یه همچین چیزی رو میتونیم یه ناخونکم به چت جی پی تی بزنیم ولی بهش اعتماد نداشته باشیم. اینو به این خاطر میگم که به سرم اومده، یعنی تجربهش کردم که در واقع یه جایی اعتماد کردم بعد جواب داده، حتی توی نسخه پرمیوم. میتونیم اینجوری استفاده بکنیم. یا مثلا من یه دونه کلاس مثلا استرینگ دارم کی ولیوه و کثیف نوشته شده و میخوام حالا ببرم همین کلاس کی ولیو که استاتیک کلاس رو تبدیل بکنم به یک مپ کی ولیو که بتونم توی لوکالیزیشن با مثلا فرمت جیسون ازش استفاده بکنم. میرم کپیش میکنم تو چت جی پی تی، میگم لطفاً به جای وریبل هایی که استرینگن کی بذار و به جای ولیوهاش ولیو مربوط به همون کی رو قرار بده. خب یه مپی به من میده که کارم رو توی احتمالاً 3-4 ثانیه جلوتر میندازه. خیلی سریع کارم انجام میشه. چیزای این مدلی رو میتونن استفاده بکنن و میتونن یاد بگیرن ازش. یعنی میتونن به عنوان مصاحبه‌گر، به عنوان در واقع پارتنر زبان، به عنوان در واقع اگر یه چیزی رو بلد نیستن، مثلا میگم چون که مدل زبانیه، میتونن برن بگم خب من نمیفهمم جنریک یعنی چی، این بیاد خلاصه تر و ساده تر یه جورایی توضیح بده. ولی خب باز میگم باید ریسرچ بیشتری هم داشته باشم، منابع دیگه هم در نظر بگیرم.
بسیار خوب عالی. بعد از این پروسه زمانی میخوایی نیکم از چلنج های تدریس توی آکادمیاتون رو بهمون بگید و در ادامه بریم یکم در مورد بیزینستون صحبت کنیم، بیزینس شخصی که میتونه خوب باشه اگر راغب باشید.
خب ما الان یه سمت دیولوپر استک رو داریم، پروژه سمتمون میاد با استفاده از کانکشن هایی هست، اینترن میگیریم، بچه ها دارن کار میکنن، پروژه ها توسعه داده میشن، به در واقع کارفرما تحویل میدن. و اون سمت این مدلی مونه که داره کار میکنه، چرخه خودش رو داره و خیلی هم در واقع خفن، چون کار واقعا درسته درجه یک داره پیش میره و میتونم اینترنشنال بگم که سطح کار داره اتفاق میفته. و یه بخش از بیزنس خودم پروژه هایی هم که روشون سهام دارم و دارن کار میکنن، حالا بعضا توی یه کشور دیگه یا در واقع به همون شکل هنوز سمت اد هستیم با سختی خودش با بچه هایی که اون ورن. و در واقع یه سری بیزنس شخصی هم دارم که از دل دیولوپ رشد کردن ولی الان ربطی به دیولوپ ندارن. و آخریش که همکاریم با تیم در واقع خفن پردیپای با در واقع یه آدم خفنی توی بیزنس به اسم زوبین نعمتی، یه بک‌اند دیولپری به اسم عرفان یوسفی پویا که خیلی خفنن و داریم روی در واقع یک پروژه آسیب شناسی گمبلینگ کار میکنیم. شرکت یه شرکت خیلی خفن بزرگه که اینترنشنال کار میکنه. توی تیممون آدمایی داریم که در واقع سطح بالان و اینترنشنالن و الان داریم برای یه هدف واحدم تلاش میکنیم که رسیدن به در واقع نقطه اثرگذاری این پروژه است و اینجوری داریم بهش نگاه میکنیم نسبت به جامعه و کامیونیتی، چون که آدمایی که اینجا هستن آدمایی هستن که دید این مدلی واقعا دارن، یعنی آدمیه که احتمالا خودش ماشین نداره الان ولی داره به دوتا آدمی که خرج تحصیل نداره پول میرسونه و من اینو دیدم و داریم کارهای مدلی هم انجام میدیم. خیلی جذابه، یعنی توی یک لایه استارتاپ استایل لایف استایل خیلی جذاب، سخته ولی جذابه و تیم خیلی خفن داره پیش میره. این چیزیه که الان داریم انجام میدیم. سمت تدریسم واقعا چالش زیاده، یعنی خاطر اینکه انتظار بچه‌ها مسئولیت بزرگی سمت تولید محتوا دارین، هرچند انتظارم اینجوری بالا میره. مثلا من توی یکی از آکادمی‌ها نزدیک 64 ساعت چکیده بدون تکرار محتوا تولید کردم ولی هنوز انتظار میره که اینو افزایش بدم. طبیعتاً خب حق دارن، میخوام بیشتر یاد بگیرم ولی خب سمت من یکمی سختیش بیشتر میشه. همین
فکر میکنم این خودو سرتون رو شلوغ کردین و بعد سبک سنگینی کنین به نسبت البته جسارت نباشه استادی شما. یه خود دوستانم در مورد جزئیات بدونیم بیزینس، اینکه خب بعضی از دوستان شاید یک زمانی اندروید دیولپر ساده باشن و شما توی مقطع زمانی بودی که الان وارد چالش ها بیزینس ها آدم های مختلف شدی و بیزینس های مختلف رو دیدی با آدم های مختلف. اگه اینکه یه ایده به هم بدی که مثلا خودتون چطوری رسیدین به این سطح، چطوری با آدم های مختلف آشنا شدین، چطوری اندروید دیولپر میتونه تو مخیلش ایجاد بکنه که واقعا میتونم من یک بیزینسی رو خلق بکنم، یادم کریتور باشم که بتونم درآمد غیرفعال واسه خودم درست کنم. چون اکثرا همه ایدهشون اینه که برنامه نویس بشن برن تو شرکتی کارمندی کنن و همین منوال بگذره و شما دیگه خارج از فکر میکنم چارچوب زدی و out the box داری کار میکنی و این خیلی میتونه فوق‌العاده خوب باشه. چرا؟ چون که همین که کسی که داره گوش میکنه اینجا یه ایده بیاد تو ذهنش که آهان من از طریق تخصصی که دارم این مدلی هم میتونم درآمدزایی بکنم و خیلی براشون مهمه، خیلی زیاد پرسیدن این که من تخصص رو دارم اما نمیخوام فریلنسری کار کنم، حالا موضوعات دیگه هست، نمیخوام کارمندی کنم. این ایده درآمدزایی، این بیزینس مدلایی که کار کردین و مدل سرمایه گذاریایی که کردین اگه توضیح بدین خیلی خوب میشه. ممنون.
خب ببین من اینو یه کمی ساده تر توضیح میدم نسبت به حالا مسائلی میتونه یه کمی سطح بالا باشه تو این حوزه. اول اینکه خب کسی که دوست داره بره توی یه شرکتی استخدام بشه تکلیفش مشخصه، همون چیزایی که در مورد صحبت کردیم و تکرار مکررات باید رعایت بکنه و بره یه اینترویو جذاب داشته باشه، اکسپت بشه و بره در واقع توی یه شرکتی کار بکنه. اما در مورد بیزنس قاعدتا من نمیرم توی یک در واقع روستای شیر بفروشم که همشون گاو دارن. خب همیشه باید ببینی نیاز جامعه چیه، چطوری میتونه این اتفاق بیفته و بر اساس نیاز اون جامعه یک مسئله طرح بشه و ببینیم واقعا بابتش پولی داده میشه یا نه. یعنی اون جامعه‌ای که میخوای براش یه طرحی ایده بکنی و بیزنست رو اون بچرخه، آیا جامعه پول بده ای هست یا نه؟ تعارف نداریم، یعنی دنبال پولیم توی بیزنس، میخوایم ارتقاء اقتصادی داشته باشیم و باید ببینید اون جامعه میخواد پول بده یا نده. و این خیلی مهمه که ایده چطوری اتفاق بیفته. ما البته به بحث در واقع تبلیغات و مارکتینگ و ارتباطات و اینام ربط داره. ما یه پروژه یه استارتاپی رو مثلا یکی از اینه که شکست خورد و
آره حتما توضیح بدین، موضوع سطح بالا نیست، این سطح فکری رو میبره بالا مخاطب رو.
دقیقا ما یه پروژه استارت زدیم، کلی داکیومنت نوشتیم، پروژه رو بالا آوردیم، اندروید بود، بکن داشت، ادمین پنل، پروژه بالا اومد، خیلی خفن کار کرد. رفتیم اینی که دارم میگم برای 6 سال پیش دقیقا همون در خلال ادز که در واقع داشتیم
سوخته دیگه نرید بزنید اشتباهی
آره رفتیم در واقع تولید کردیم، رفتیم شروع کردیم. قضیه چی بود؟ قضیه شبیه به سوپرمارکت های آنلاینی بود که الان داریم میبینیم که دارن کار میکنن. اون زمان که ما اینو بالا آوردیم هیچ کدوم از اینا نبودن، خب ولی ما خیلی ضعیف بودیم از نظر در واقع نالج بیزنسی مارکتینگ این داستانا. مثلا اومدیم چیکار کردیم؟ اومدیم رفتیم تراکت پخش کردیم بین این در واقع هایپر مارکت های خفنی که توی شهر میدیدیم، آقا میتونی با این از این استفاده بکنی فلان بکنی، ولی هیچ چی رو جلو دست اینا نذاشتیم که بگیم خب با این میتونی سودتو بیشتر بکنی. یعنی یه جاهای عقلمون نمیرسه.
اون نان پرافیت بهش میگن، درسته؟ همچین چیزایی.
آره.
ارزش افزوده بهش میگن توی بیزینس.
دقیقاً. یعنی ما این رو ایجاد نکردیم برای اون آدم که تو این مدلی میتونی جذب کنی، این مدلی میتونی فروشت رو بالاتر ببری و اینطوری میتونی بیشتر حال بکنی. طرف داشت به این فکر میکرد خب من مگه مریضم، فروشم خیلی خفن دارم، همین الان باید بار بزنم، فروشگاهم خالی شده. مریضم مگه برم پیک بیارم یه پولی هم به پیک بدم؟ خب بیاد بخره خودش. خب بیزنس خیلی ابعاد مختلف و بزرگی داره. مهمترینش اینه که هر کسی به چسب به تخصص خودش، نتورک بالا بره و با کسی که تخصص بیزنس داره کانکت بشن و در واقع با یه کسی که مثلا بیزنس دیولوپره مشاوره کنن، بیزنس پلن بریزن، مراحل رو طی بکنن که به یه چیزی برسن. من به عنوان یک دیولوپر، کسی که تو این حوزه است و حتی فاندر خیلی جا بودم روی خیلی از پروژه کوچیک و بزرگ، خیلی هاش فیل شدن، خیلی هاش گرفتن، هنوز نمیتونم بگم توی بیزنس خیلی
سفر. چند تا بیزنس فیل شده دارید استاد؟
فیل شدن بیزنسمون که زیاد بوده، انگوش شمارم نیست
چون فیل شده ها نتیجه و... اونایی که موفق شدن.
آره ولی خب همه اونی رو میبینن که در واقع داره کار میکنه و همین الان هم یه پروژه رو داریم که قراره به زودی لانچ بشه، اتفاقا برای شما جذابه چون که تو حوزه صدا و پادکسته به اسم شنیدار و کتاب صوتی و یک در واقع فیچر خیلی خفنم داره که یک سوشال مدیای صوتیه که فعلا بازش نمی‌کنم تا بیاد
کلا اینجا هر مهمونی که میاد همه رو اسپویل میکنه، هر کسی میاد
اشکال نداره. آره یک در واقع سوشال مدیای صوتیه که احتمالا آدم ها میتونن به راحتی توش فعالیت در واقع صوتی مشابه به اینستاگرام داشته باشن. خیلی ساده اسپویل کردم براتون که این هم از سمت ما داشته باشید. ولی خب
تعدادش میتونم تا بود گفتی کلن تعداد بیزینس های شکست خورده تو نسبت به اونایی که موفق شدن؟
ببین تعدادشو الان نمیدونم چون که من هر کدوم از بیزنس هایی که نگرفته از اول تا الان کار کردم و اگه بخوام صحبت بکنم، بیزنسی که ساختارمند خواسته به جلو و بابتش هزینه دادم، هزینه زیاد دادم و شکست خورده، شاید یه مثلا 3-4 تایی باشه. ولی چیزهایی که هزینه زمانی بابتش دادم و در واقع کلی وقت گذاشتیم که مثلا بره روی ادز کار بکنه یا چیزای این مدلی، شاید بیشتر از 10 تا بوده.
چون که بعضی وقت مخاطبای قضاوت میکنن، میگن خب الان شخصی که تعریف میکنه چقدر واقعا دستاورد داشته، و همین تعداد میتونه ضربه 60 آخر رو بزنه دیگه، قطعا این میتونه خوب باشه.
آخه میدونی چطوریه؟ هر جایی یه دونه فیل داری یا مثلا یه چیزی رو خراب میکنی، انگار یه دونه در واقع علامت سواله که برات باز میشه این گیم، و میفهمی کجا بود که خراب کردی. دفعه بعد اون رو دوباره تکرار نمیکنی، یه مرحله جلوتر میری و سعی میکنی اون اتفاق نیفته. هر بار که این اتفاق افتاد مقصرش خودمون بود. چرا فهمیدیم مقصرش خودمون بودیم؟ چون رفتیم بهش فکر کردیم که ببینیم کجای کار میلنگید که ترکید، و خیلی جاهاش به خاطر بیسوادی توی حوزه بیزنس بوده که بعدها یاد گرفتیم آقا اصلا من دیولوپر وقتشو ندارم این کارو بکنم، بیار یا یه کانکشن یه کسی رو بیار، یکی رو جوین کن به کارت که بتونه این کارو انجام بده، این کاره باشه. برای همینه میگم که یه تیم ممکنه خیلی توسعه پیدا بکنه که یک کاری در واقع موفق بشه.
دقیقاً، چون ما ایرانی خصلت خیلی خوبی داریم، البته اینطوری بگم که دوست داریم با یه دستمون 7-8 دست هندونه رو برداریم ببریم، یکی برو دیزاین بزن، برو اون قسمت نمیدونم فرانت یه خود انگولکش بکن، یه خودم ببین اندروید کد چیکار میکنه، برو کم بیزینس پلن با سرمایه‌گذار صحبت بکن، و کلا خصلت خوبیه. و آخرش متوجه میشیم که نبشین سر جات، یه قسمت یه گوشه رو بگیر قشن ببر جلو که حتی فیل نشه بیزینست، و این میتونه یه پوان مثبت باشه حداقل برای تا شکست نخوریم نمیفهمیم این موضوعات رو. خیلی خوب. برای بحث بیزینس، موضوع سرمایه گذار یا کلن بحث بیزینس پلن، چالش چیزی هم داشتین که بخواد جذاب باشه یا چیز جالبی باشه که برای گفتگو بگیم بهمون؟
چیزی که میتونم به بچه‌ها بگم، یعنی آدمایی که پادکست رو گوش میدن، چون میدونم مخاطبا در واقع بیشترشون تو چه در واقع سطح و تفکری هستن، اینه که سعی بکنن تنشون به تن بیزنس ها بخوره. یعنی توی کارخانه های فناوری، توی نمایشگاه ها، اون جایی که شرکت ها بیشتر حضور دارن، در واقع ساختمان فناوری ها، محیط های اشتراکی که شتاب دهنده ها هستن، سعی بکنن حضور داشته باشن، حضور فعال و خودشون رو ارائه بدن. هرچی بیشتر تنشون به تن اینا بخوره و کانکشن این مدلی بگیرن، میتونن بهتر خودشون رو ارتقا بدن و چالش هاشون رو راحت تر هندل بکنن، و خودشون به تنهایی خیلی سخته بخوان این کار رو انجام بدن. یه بیزنسی اگه میخوان راه اندازی بکنن، باید به یک ارزشی روی اون بیزنس برسن، به عنوان مثلا یک تیمی که یک اپلیکیشن دیولوب کرده، و بعد با استفاده از این ارزشه برن سهام بدن. من تا یک مدتی بخشی از درآمدم روی بعضی از پروژه هایی بود که نصف مبلغی که باید میگرفتم رو گرفتم و بابتش سهام گرفته بودم، یعنی شیر هولدر بودم، و هنوزم دارم از اینا. مبلغشون خیلی کمه ولی خاطر انگیز،
چون بعضی وقتا بهت پول نمیدن، یعنی به سهام شرکت رو بهت بدیم بابت دستمزدت. و این چه پرافیتی برات شما داره کلا داشت؟
ببین بعضی وقتا خوبه، به درآمد غیر فعال میرسه. خب بعضی وقتا هم باید ریسک دیگه، باید اینو پذیرفت که ممکنه این واقعا کار نکنه. یعنی من دارم یه ریسک میکنم، من دارم مثلا 10% از این رو میگیرم بابت مثلا 100 میلیون تومان، 100 میلیون تومان رو دریافت نمی کنم، دیولوپ می کنم به جاش، ولی این 10% یا میگیره به من ماهیانه مثلا 30-40 تومان میده، یا اینکه نمیگیره کل زحمتم هدر میره. یه همچین اتفاق و همچین دیدی باید داشته باشه نسبت به این داستان، و من بارها انجامش دادم.
راضی هستین از این ریسک پذیریتون کلا؟ چون یاد دوستان میدین دیگه، میگه ریسک پذیر باشید به همه راحتی. قطعا
من راضیم، به خاطر اینکه مدت ها از یکی دوتا از این پروژه ها ارتزاق میکردم اصلا، ولی خب چند تای شاید تعداد بیشترشون به جایی نرسیدن. یعنی مثلا میگم من یه پروژه انجام دادم که کارفرما زورش تا اونجایی بود که پروژه رو از ما تحویل بگیره و از اون به بعد هیچ فکری بابت بیزنس و مارکتینگ و تبلیغات و اپراتور و نیروی انسانی و این داستان نکرده بود و پروژه با کله رفت زد. یعنی باید به اینا فکر کنن اگه خواستن یه جایی مثلا یه سهامی بگیرن ببینن چی پشتشه، این آدم میتونه یا نمیتونه.
فکر کنم منظورت از این که تنتون به تن بیزینس رو بخوره همین چیزاست دیگه. یه مدتی دیگه قشنگ میفهمین که کارفرمای میاد جلو از یه سهامی صحبت میکنه که دیگه این سهام رو بگیر گنده میشیم و نمیدونم میریم بالا، یه خودت میفهمی دیگه داستان از چه قراره.
آره
چقدر خوب عالی. من سوالی چیزی که ندارم و هر آنچه که واقعا تجربه کرده بودین و توی این اپیزود بهمون گفتین و لذت بردیم بابتش، اگه توصیه‌ای، نکته‌ای، چیزی هست که میتونه واقعا و درد دوستان بخوره و استفاده بکنن، ما خوشحال میشیم از شما استاد عزیز بشنویم.
زنده باشید. البته من خودم رو ممنون که واژه‌شو به کار میبری، ولی من خودم رو واقعا استاد نمیبینم. هنوز توی تیمم، یعنی بچه‌هایی که دارن کار میکنن دارم ازشون یاد میگیرم و سعی میکنم همیشه شاگرد بمونم که در واقع موفق باشم و با این دید هم باشم.
بقول استادمون شما دوستای شاگرد بمونی بمون، ما شما استاد مایی بالاخره.
زنده باشید، پاینده باشید. و آدمای خیلی بزرگی داریم که اسمشون در واقع لیبل استاد بخوره. چیزی که میتونم به بچه‌ها بگم و کلان رفقایی که این پادکست رو گوش میدن و وقت گذاشتن تا اینجای داستان، اینه که اولا تا اینجا که اومدن دارن گوش میدن و دارن این قسمت از صحبت رو میشنون، خیلی پایدارن توی این قضیه و میخوان، یعنی ته دلشون میخوان به جایی برسن و همین رو نشانه ای قرار بدن برای اینکه خودشون رو بهتر بشناسن که این کارند و یه مقداری با توجه به حالا مسائل اقتصادی، فشارها و محدودیت‌هایی هم که وجود داره، یه مقداری بیشتر از اون آدمی که داره توی مثلا یونان دیولپ میکنه وقت بذارن و دیسیپلین بیشتری داشته باشن، ناامید نشن و فکر بکنن به اینکه قطعا میتونن موفق بشن. یعنی کسی که زحمت میکشه چیزی جز موفقیت تهش نیست. اگه یه جایی لغزیدی و با کله خوردی زمین، مطمئن باش پادو اشتباه گذاشتی و دفعه بعد که بلند میشی باید پادو درست بذاری اونجا. صرفا همین. زیادم شعار زده نشیم حالا این وسط.
درسته، بسیار خوب. متشکرم از شما. مرسی بابت انگیزه‌ای که واقعا میدید و اون حس و حال و انرژی که دارید. قطعا همه ما، نه صرفا من و همه آدمایی که گوش میدن شما رو میبینن، نیاز دارن که بعضی حرفا رو از بعضی اساتید و سینیورهای توی همه حوزه‌ها توی این حوزه بشنون و حس و حال بگیرن. همینا که واسه ادامه دادنشون میشه. پس بعد من شما رو میبینن میگن تو بودی که اون روزه من واقعا سوالم دست داده بودن دیگه می‌خواستم بیام بیرون. یعنی ما بر خودمون بعضی وقتا شده که اصلا دیگه گفتیم برنامه‌نویسی میبوسیم میذاریم کنار، اینجا دیگه ته خطه و میریم یه کار دیگه میکنیم، مهم نیست. و همین انگیزه ها، همین حسای کوچیک، قدم های کوچیک میتونه، میدونم که میتونه خیلی به آدم ها کمک بکنه و وجود شما باعث افتخار کامیونیتی مهندس سفری و خوشحالیم که شما توی این اپیزود 16 هم داشتیم و کلی ازتون استفاده کردیم، از وجودتون، از حضورتون و مرسی بابت این که وقت میذاریم. دم شما گرم.
پاینده بود. خوشحالم و سعی میکنم بیشتر روی اوپن سورس وقت بذارم و چیزهای بیشتری برای ارائه داشته باشم. خیلی هم دوستتون دارم. ممنون که در واقع هستی و این وقت گذاشتی که با هم دیگه صحبت بکنیم و یه چیزی هم اضافه کنیم به کامیونیتی.
متشکرم. سپاس. یه سری نکات نهایی بگم. مهندس سفری، برای ارتباط باشون میتونید توی سوشیال، شبکه اجتماعی، لینکدین، تلگرام، اینستاگرام، همه جا فعالن دیگه، سایت شخصی و همه اینها میتونید باشون ارتباط بگیرید. حتی اسمشون هم سرچ کنید فیک میگه قطعا به یه سری نتایج میرسید. توی وبسایت آکادمی کودیاد و مکتب خونه دوره های ویژه‌ای رو دارن برای دوستانی که میخوان برنامه نویسی اندروید رو شروع بکنن و استارتش رو بزنن که قطعا میتونه بهشون کمک بکنه. اینم حالا صرفا برای پروموت نبود، وقتی اینکه حضور داشتن و دوست داشتیم که برای ارتباط باشون و دسترسی راحت‌تر بهشون این موضوع رو داشته باشین. موضوع دیگه نیست و این انتهای پادکست. فکر میکنم اگر چیزی هست من در خدمتتون هستم. متشکرم مهندس جان.
سلام.
انشالله که ما بتونیم در آینده بیزینس‌های موفق‌تری ازتون ببینیم، افتخارات بزرگتری یا بزرگتر بین المللی ازتون ببینیم و کلی اسمتون رو ببینیم. سلام.
یا انتقاد سازنده‌ای داشتیم من رو بیخبر نذاریم که حسابی ازتون یاد میگیریم و روی کمکتون حساب ویژه‌ای باز میکنم. تا اپیزود بعدی مواظب خودتون و علمتون باشید.